سلام علیکم و رحمت الله. از اینکه توفیقی دست داد تا در محضر حضرت عالی بتونم عرایض رو تقدیم کنم بسیار خوشحالم. عنوان بحثی که میخوام خدمتتون عرض بکنم بینش تمدنی هست. به جهت ضیق وقت من از روی نوشته که دارم میخونم و امیدوارم که انشالله بتونم مطلبی که در ذهنم هست رو برسونم. در تقسیم بندی انقلاب‌ها برخی انقلاب‌ها جزو انقلاب‌های کبیر قرار می‌گیرند. این انقلاب‌ها علاوه بر تغییرات بنیادین در جوامع خود، تاریخ بخش عمده‌ای از جوامع بشری را از جهت ارزش‌های بنیادین، شیوه‌ها و ابزارها دگرگون می‌سازند و به عنوان منبعی برای الهام سایر جنبش‌های انقلابی قرار می‌گیرند. بر اساس منطق درست ارزیابی از سه انقلاب کبیر می‌توان نام برد: انقلاب 1789 فرانسه، انقلاب 1917 روسیه و انقلاب 1357 اسلامی ایران. هدف نهایی انقلاب اسلامی نه تغییر یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر، بلکه در انداختن طرحی نو و رقم زدن عالمی جدید بر پایه دین، اخلاق، علم و عقلانیت بود. انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای بازگشت دین به عرصه حیات سیاسی اجتماعی و دمیدن روح در جهان بیروح بود. در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در اصل 96 قانون اساسی از شورای نگهبان خواسته شده که عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی را تشخیص دهد. بلا شک عدم مغایرت که در اصل 96 ذکر شد علارغم اهمیت کف انتظار است و آنت در اصل 4 خواسته شده است نه عدم مغایرت با اسلام، بلکه ابتناع بر آن و طراحی زندگی بر اساس معارف الهی است. این فهم تمدنی از انقلاب اسلامی لوازمی در پی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنم. الف: وجود مسئله از لوازم یک جامعه پویا و زنده و تراز تمدنی است. جامعه راکد و یا مقلد فاقد مسئله می باشد. به عنوان نمونه در دنیای قبل از انقلاب اسلامی در هدف گذاری ها اولویت با افزایش GDP و سرانه است. در این حالت در نسبت بین زن اشتغال و خانواده اولویت به اشتغال داده می شود، چرا که حضور زن در خانواده و مدیریت خانه و تربیت نسل مابعضای مالی ندارد. با چنین مسیری خانواده به طور طبیعی رو به فروپاشی می دود. در دنیای جدیدی که انقلاب اسلامی به دنبال ساختن آن است، زن هم شأن اجتماعی دارد و هم خانه و خانواده مهم است. این دو چگونه با هم جمع می شوند؟ این یک مسئله جدید است. انقلاب اسلامی ضمن پذیرش ضرورت مدیریت فرهنگ بر اصل آزادی و اصل عاملیت انسان تأکید می کند. این دو با چه مدلی قابل جمعند؟ این سوالات و ده ها سوالات دیگر محصول نگاه تمدنی به انقلاب اسلامی است. ب: حل مسائل با توجه به نوع مسائل و پیچیدگی انسان و جامعه و بافت تاریخی، اجتماعی، داخلی و خارجی که در آن مسائل طرح شده است پیچیده و زمانبر است. خم رنگ رزی وجود ندارد که نخا را در آن بیندازیم و رنگ شده بیرون بیاوریم. جیم: حل مسائل به صورت طبیعی و فرایندی و در سایه تضارب آرا صورت می گیرد و وابسته به ده ها متغیر است و حل آنها به صورت دستوری و ابلاغی مقدور نیست. بدون همسوی اراده و هدف اجزا با اراده و هدف کل امکان حل مسائل وجود ندارد. دال: این مسیر چون فرایندی و پیچیده است، لذا باید از نگاه صفر و یکی به آرمانها پرهیز کرد. به عنوان نمونه، عدالت که در مقام وصف وسیع ترین است، در مقام عمل با سختی ها و تنگناهای بسیاری روبرو می شود. عدالت جنسیتی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی، عدالت قضایی. در برخی از این حوزه ها بیشتر پیش می رویم، در برخی حوزه ها کمتر. علی علیه السلام هم که در رأس حکومت باشند، باید بعضن کاری را انجام بدهند که نمی خواهند و بعضن کاری را ترک کنند که مایل به انجام آنند. همینجا لازم است عرض کنم که شخص امیر مؤمنان و حکومتداری ایشان عدل است، اما در همین حکومت به جهت همون پیچیدگی ها که عرض شد موارد متعددی را شاهدیم که امیر مؤمنان علی رغم اعلام موفق به انجام نشدند. نهج البلاغه مملو از نامه‌هایی که حضرت به استانداران و فرمانداران خاطی نوشتند، نامه‌های 3 5 20 32 40 41 43 و 45 نمونه‌هایی از این دستند. بیشک علی علیه السلام به حکومتداری ایشان الگوی ماست، اما به بهانه حکومت علوی کوبیدن جمهوری اسلامی را شیطنت یا نادانی می‌دانم که اگر همین‌ها در زمان حکومت حضرت بودند و این نابسامانی‌ها را می‌دیدند، به احتمال قوی از سه گزینه همراهی و تکمیل یا عزلت و تقابل سومی را برمی‌گزیدند. بر اساس آنکه عرض شد، توجه به دو اولویت و تمرکز بر آنها را در دهه پنجم حیات جمهوری اسلامی ضروری می‌دانم که امیر مؤمنان فرمودند من او ما الا متفاوتن و فضلت الحیل، کسی که به کارهای گوناگون بپردازد و بر اولویت‌ها متمرکز نشود خار می‌گردد. اولویت اول: در باغبانی فرهنگ عمومی تلاش کنیم نگاه بلند مدت و پیچیدگی در فهم در شاکله جامعه نهادینه شود. شاید متوجه نباشیم، اما وقتی به مردم می‌گوییم که مشکلات را در 100 روز یا در 3 ماه یا در 40 روز می‌توانیم حل کنیم و یا با تقلیل جرایی حل مسائلمان را به ارتباط با آمریکا گره می‌زنیم، در واقع کمک می‌کنیم که فهم جامعه از مسائل و راه حل‌ها سطحی شود و جامعه به سمت کوتاه مدت بودن سوق پیدا کند. جامعه را باید واقع بین و فقیه بار آورد و نه مقلد و مطیع و خیال پرداز، که امیر مؤمنان به مالک فرمودند هیچگاه به مردم نگو که به من امر شده است پس من امری می‌کنم و باید اطاعت شوم. جامعه سطحی توان ایستادگی در برابر پیچیدگی‌های ناشی از حیات اجتماعی را ندارد. در این بخش از عرایضم توجه همگان را به اهمیت سند چشم‌انداز 1304 به جهت اینکه افق جامعه را بلند می‌کنه جلب می‌کنم. دوم و آخرین بحثم: تحول بنیادین در علوم انسانی در دهه پنجم به نقطه کانونی توجه تبدیل شود. این موضوع با سرنوشت انقلاب کبیر اسلامی گره خورده است. به لطف خداوند متعال طی سالهای گذشته با مجاهدت جمع کثیری از اساتید حوزه و دانشگاه، گفتمان علوم انسانی شکل گرفته و روز به روز بر ابعاد و دامنه تأثیران افزوده شده است. این گفتمان به مدد قوت گفتمانی و طی یک فرایند و به تدریج انحصار و تک‌صدایی روشنفکری سکولار را شکسته و باب جدید را باز کرده است و اینک این محتوا و این شبکه چند هزار نفری اساتید پیشکسوت و جوان آمادگی نقش‌آفرینی در عرصه تحول رسمی در تغییر سرفصل‌ها و تدوین متون است. علاوه بر فشارهای سیاسی که طبیعی است، تداخل وظایف ستاد و سب این کار را با سختی مواجه می‌کند. البته می‌دانم که جز با تغییر مدیریت و جوانگرایی تغییری در کار ایجاد نخواهد شد، چرا که رفتارها تابع ذهنیت‌ها هستند. چنانکه انشاءالله حمایت لازم از این جریان‌ها بشود، شاهد شکوفایی دوچندان این کار در پایان دهه پنجم انقلاب خواهیم بود. برپایی کرسی‌های نظریه پردازی، برگزاری همایش‌های علمی قوی، تولید ادبیات علمی، راه‌اندازی رشته‌ها در مقطع دکترا و تربیت نیرو ناظر به اولویت‌ها، مانند آنچه در دانشگاه شاهد دستور تمدن نوین اسلامی و مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی در حال انجام است، بسیار گره‌گشا خواهد بود. علی‌رغم واقعیت‌سازی‌های کاذبی که به مدد رسانه‌های دشمن صورت می‌گیرد، گفتمان انقلاب اسلامی الگوی توسعه غربی را به چالش کشیده و انشاءالله به فضل الهی و به پشتوانه نیروی مؤمن، مجاهد و عالم که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی و فتح الفتوح امام بوده است، توفق گفتمانی خواهد یافت و جاهلیت مدرن توان ایستادگی در مقابل بعثت جدید را ندارد. عرایضم را با این کلام نورانی امیر مؤمنان به اتمام میرسانم: لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يسمع فيكم من ليس مثلكم ولم يغض من قضي عليكم. اگر در یاری حق کوتاهی نکنید و در خار ساختن باطل سستی ننمایید، کسانی که هم پای شما نیستند در شما طمع نمی کنند و هیچ قدرتی نیز بر شما مسلط نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
دعوت می کنم از سخنران
خیلی خوب.